ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. دبیر شورای امنیت ملی ایران تلویحاً آمریکا را در سوء قصد به جان نخست وزیر عراق متهم کرد. معاون وزارت بهداشت ایران میگوید قصد داشتیم از اول آذر ماه واکسن کرونا را به مردم بفروشیم. و 126 نفر دیگر در ایران در شبانه روز گذشته بر اثر کووید 19 جان باختند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه یک شنبه 16 آبان 1400 خورشیدی همزمان با هفتم ماه نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار، گزارش‌ها و گفتگوهای پیش رو. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاق‌های فکر خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییترش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این به گفته او عوامل خارجی آنان را اشغالگران عراق نامید. به نظر می رسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد که همه مسئولان ایران در اغلب وقایع منطقه و حتی اتفاقات ناگوار داخل کشور آن را به آمریکا ارجاع می دهند. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه از سوء قصد با پهپادهای بمب‌گذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد خبر دادند. و خبرهایی از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. معاون وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه طرح فروش واکسن کووید 19 به مردم را از اول آذر ماه در دستور کار داشته اما با مخالفت ستاد ملی کرونا روبرو شده است. کمال حیدری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان این مطلب افزود برنامه وزارت بهداشت پایان دادن به ارائه واکسیناسیون رایگان به مردم حداکثر تا پایان آبان 1400 بوده. بیان چنین سخنانی در حالی است که در سایر کشورهای جهان دولت‌ها واکسن کرونا را به صورت کاملا رایگان به همه شهروندان خود، حتی به گروه‌هایی که از بیمه درمانی بهره‌مند نبودند، ارائه کردند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلای کرونا در سطح منطقه و جهان را داشته که به گفته متخصصان عمدتاً به دلیل مدیریت بسیار ضعیف و همچنین دستور اکید علی خامنه‌ای بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به کشور بوده است. در همین امتداد بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 126 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. بنا به همین آمار رسمی طی همین مدت بیش از 7500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 127 هزار نفر و مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس به مرز 6 میلیون نفر رسیده است. آمار روزانه وزارت بهداشت البته همواره از سوی منابع پزشکی دیگر در کشور رد شده و شمار واقعی درگذشتگان مبتلایان ویروس کرونا تا چند برابر آمار رسمی ارزیابی می شود. بیش از 40 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه مشترکی نسبت به فقیرتر شدن مردم ایران و همینطور احتمال رویارویی نظامی هشدار دادند. این کنشگران با تاکید بر اینکه مسیر غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران رو به بن‌بست است، نوشتند نتیجه این مسیر جز ویرانی ایران و رویارویی نظامی نیست. در همین نوبت خبری در گفتگوی بیشتر به این بیانیه خواهیم پرداخت. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی منتقد در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 نوشت علی خامنه‌ای به طور روزانه دستندرکار قتل عام مردم بیپناه ایران است. آقای قدیانی که بارها در جمهوری اسلامی به زندان رفته است، در بیانیه مشروح خود سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت ایران توصیف کرد. این فعال سیاسی در این حال مطالبه اکثر مردم ایران را عزل رهبر جمهوری اسلامی دانست و به او پیشنهاد داد از سمتش کناره‌گیری کند، چرا که در غیر این صورت به نوشته آقای قدیانی توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. ابوالفضل قدیانی از مؤسسان و اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. و اما شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نب سلول انفرادی پیوستن روز شنبه با در دست داشتن عکس‌های مصطفی نیلی و آرش کیخسروی دو وکیل زندانی عضو این کارزار اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. گزارش رضا جمالی را در این زمینه بشنویم.
با ادامه بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی در ایران، شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نه به سلول انفرادی پیوستند، روز شنبه با در دست داشتن عکس‌های این سه عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. ضیا نبوی، فعال سیاسی، از ثبت شکایت 9 تن از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق در حمایت از این کارزار اجتماعی خبر داده است. پیش از این ثبت شکایت مربوط به این کارزار در دفتر قضایی در بلوار فردوس تهران انجام می گرفت. اما ضیا نبوی، فعال سیاسی، در توییت اخیرش یادآوری کرده که این دفتر در پی تهدیدهای مقامات قضایی دیگر حاضر به ثبت شکایات قانونی در این زمینه نیست و به همین دلیل شکایت‌های جدید در دفتر دیگری ثبت شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند، درباره مبنای حقوقی جلوگیری از ثبت شکایات فعالان سیاسی و مدنی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این ناشی از نبود استقلال قضایی است و این منبعث از فقدان همین استقلال و وابسته بودن قوه قضاییه به نهادهای امنیتی خاص است. چون که در قانون اساسی ایران این حق برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته شده که بتوانند نسبت به هر موضوعی در جامعه ایران اقامه دعوا یا حق دادخواهی داشته باشند. از دیگر سو باید تمام مقامات حکومتی و شهروندان یکسان و برابر محسوب بشن. اما با توجه به اینکه وکلای دادگستری و فعالان مدنی در نظر داشتند، حسب دستوری که آقای خامنه‌ای در مورد ممنوعی ورود واکسیناسیون به کشور صادر کردن به این موجب مرگ هزاران نفر در ایران شده و مسئولیت قانونی متوجه دستور ایشون است، خصوصا مواد 1 و 11 از قانون مسئولیت مدنی و ایزن بخشی از مقررات قانون مجازات اسلامی متوجه مسئولیت ایشان است. در برای این بایستیم فعالان مدنی و وکلای دادگستری از این حق برخوردار بودند که اجازه این کار بدن، اما متاسفانه مانع این امر شدند.
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان، فعال مدنی، و چند تن دیگر از وکلای دادگستری 23 مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. آنها قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا در ایران به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند که با هجوم خشونت آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خود روبرو شدند. در میانه های مهر ماه امسال، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان پس از حدود 2 ماه بازداشت، در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا عنوان کردند. در نامه این سه شهروند آمده که آنان بیش از 33 روز در سلول امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتند و تداوم بازداشت خود در انفرادی را مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی خواندند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری:
سلول انفرادی یکی از اقسام چندگانه شکنجه در نظام‌های قضایی و امنیتی محسوب میشه. عدم اجازه به خود متهم یا زندانی برای تودیع وثیق جهت آزادی وی باز نوع دیگر از شکنجه محسوب میشه. برای آقای مصطفی میری و آقای کیخسروی قرار وثیق صادر شده، اما افسوس فراوان نهادهای امنیتی و قوه قضایی که زیر نظر این نهادهای امنیتی هستن مانع تودیع وثیقه توسط وکلای این همکاران و خانواده‌های آنها شدند. این دستور خلاف قانون است. بنابراین ممانعت از آزادی این وکلای یا فعالان مدنی باز هم از اقسام شکنجه و تضییع حقوق شرعی انسانی و قانونی این زندانیان با متهمین محسوب میشه. همین که طرف دعوای اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف این موضوع مبنای چنین تداوم شکنجه، بازداشت و دستگیری یا محاکمه شدید اینها خواهد شد که هیچ کدوم از اینها منطبقه با قانون نیست، چون در قانون چنین امری پیش بینی نشده است.
در ایران نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی به یک رویه قضایی برای اعترافگیری یا تنبیه تبدیل شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری و شماری از آزاد شدگان از حبس، برخی از زندانیان گاه تا ماها در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
گزارش رضا جمالی را می شنیدید. و اما همون گونه که در خبرها آمد، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در واکنش به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران با انتشار بیانیه اعلام کردند که آژیر فقیرتر شدن مردم و احتمال رویارویی نظامی را به صدا در می آورند. در این بیانیه که به امضای بیش از 40 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده است، پروژه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی سرنوشت ملت ایران را به گروگان گرفته است و پس از چند دهه به تعبیر نویسندگان و امضا کنندگان این بیانیه به یک خسارت محض تبدیل شده است. رضا علیجانی کنشگر و تحلیلگر سیاسی از امضا کنندگان این بیانیه است. او در گفتاری از علت و انگیزه انتشار این بیانیه چنین میگوید:
ماجرای هسته‌ای یا به عبارت دقیق‌تر غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران تبدیل به شاید سومین پرونده بزرگ ملی شده که زندگی تک تک ایرانیان رو تحت تاثیر قرار داده. همونطور که در متن بیانیه هم اشاره شده، مسئله جنگ و مسئله گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا دو تا پرونده بسیار مهم بودن که خب هزینه های بسیار زیادی رو بر دوش ملت ایران گذاشتن که بعضا هنوز هم ادامه داره. در نقد این پرونده هستی، امضا کنندگان بیانیه گفتن ما هم به کل سیاست خارجی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و هم مشخصا به پرونده هستی این ایراد اساسی رو داریم که اساسا ضد ملی است، یعنی هیچ توجهی به زندگی روزمره مردم ایران، توسعه اقتصادی، امنیت کشور نداره و صرفا بلند پروازی های اقلیت حاکم بر ایران رو دنبال میکنه. و اگر از اون طرف هم، یعنی از طرف قدرت‌های جهانی برخوردی میشه یا جریان راست افراطی در آمریکا یا آقای ترامپ از برجام خارج میشه، با استفاده از نقاط ضعفی است که در این سوی میدان وجود داره، چون رؤسای جمهوری زیادی در آمریکا آمدن رفتن با سیاست‌های مختلف، اما این کلافه سردرگم همچنان پا بر جا بوده. بنابراین مشکل اصلی باید از درون ایران حل بشه و اون این است که سیاست خارجی از سیاستی که یک اقلیت در ایران در پیش گرفته و مطامع و آرزوهای خودش رو پیش میبره به اون چیزی که اکثریت ملت ایران میخوان، یعنی توسعه اقتصادی برگرده. و احساسی هم که در این مقطع وجود داره این هست که 4-5 ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید، در حالی که مذاکرات در وین به سرفصل‌هایی رسیده بود، با یک سری تعلل و ابهام و رازآلودگی که در موضع ایران وجود داره و معلوم نیست پشت صحنه چیکار میکنن، مدت زمان و عمر دیپلماسی داره به پایان میرسه. این احساس خطر وجود داره که به علت تشدید تنش‌ها فقر روزافزون در ایران تشدید پیدا کنه با این محاصره بزرگی که وجود داره و اینکه در ایران به برجام در واقع بر نمیگردن یا FATF رو امضا نمیکنن یا تصور میکنن با نگاه به شرق با رابطه تهاتوری و پایاپای ما رو قرون گذشته با کشورهای همسایه میشود اقتصاد کشور رو اداره کرد که نتیجه عملش این شده یک بخور و نمیر بسیار کم و کاهندهی برای مردم باشه ولی حکومتی هم سرپا باشه و بخواد به این بلند پروازی ها ادامه بده. علاوه این که اگر این مسیر که رو به بن‌بست بخواد ادامه پیدا بکنه حتی ریسک رویاروی نظامی هم منتفی نیست و این احساس خطر رو هم دوستان کردن که هم به خاطر فقر روزافزون و هم اینکه انتهای این راه رویاروی نظامی است آژیر خطر رو در این مقطع مهم به صدا در بیاره.
با شنیدن دیدگاه رضا علیجانی از امضا کنندگان بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در واکنش به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.